بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خب عرض کردیم یکی از اسبابی که موجب میشه عقد بعضی از زنها جایز نباشه استیفاء العدده. به این معنا اگر مردی 4 زن داره اجازه نداره با پنجمی ازدواج کنه. و همچنین عرض کردیم اگر 4 زن داره، زنها دائم هستند، یکی را طلاق داده اما در حال عده از فرق نمی کنه، حتی اگر 3 از اونها را هم طلاق بده ولی در حال عده باشند، حق ازدواج با زن دیگری را نداره مگر اینکه عده اینها تمام بشه. نکته بعد که در این رابطه عرض کردیم این بود که اگر کسی زن خودش را 3 طلاق بده، حق نداره وقتی به عدد 3 رسید دیگه باهاش ازدواج کنه، مگر اینکه این زن به عقد مرد دیگری در بیاد، اونم به ازدواج دائم، و اون مرد فوت کنه یا او را طلاق بده، این اجازه داره که برای بار بعدی با او ازدواج کنه. منتها اگر این مسئله ادامه پیدا کرد، بار 4 طلاق داد، بار 5 طلاق داد، بار 6 طلاق داد، در این وسط هم طبیعتاً رجوع کرد یا دوباره با او ازدواج کرد، به بار 6 که رسید همون کار باید تکرار بشه. به این معنا حق نداره با او ازدواج کنه، به عدد 6 که رسید دیگه تمام، نکاح جایز نیست، مگر اینکه دوباره به ازدواج دائم مردی در بیاد یا او فوت کنه یا او را طلاق بده، اجازه داره دوباره با او ازدواج کنه. اما اگر این برنامه طلاق، این سریال ادامه پیدا کرد برای بار 7، برای بار 8 و به مرحله 9 رسید، حرمت ابدی پیدا میشه، دیگه این مرد حق نکاح با اون زن را نداره. داشتیم مستند مسائل را بررسی میکردیم. ابتداعا این مسئله را بررسی کردیم که جایز نیست یک مرد بیش از 4 زن داشته باشه. دلیل مسئله هم آیه 3 سوره نساء بود که فرمود فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنا و ثلاث و ربا، هم روایات بودن. این مسئله را بررسی کردیم، منتها چند تا سوال مطرح میشه. 1، آیا این که کسی که 4 زن داره نمیتونه بره پنجمی را بگیره اختصاص به عقد دائم داره یا شامل نکاح موقت و صیغه هم میشه؟ فرمودن مراد عقد دائمه و الا در موقت عدد معتبر نیست. اون چی که درش عدد معتبره و عنوان استیفاء العدد مطرحه در عقد دائمه. لذا اگر کسی 10 زن را عقد موقت کنه در آن واحد مانعی نداره. اونی که جایز نیست بیش از 4 زن در عقد دائم. چرا؟ می فرمان ما روایات داریم. در بعضی از روایات داریم ما یحل من المتعه، از امام سوال میکنن، امام میفرماد کم شئت، هر مقدار که میخواید، یعنی معلوم میشه حدی و تعینی در عدد نداره. منتها ما یه مشکلی داریم، یه روایت موثقه داریم که عمار از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که اونجا امام میفرماید که زن صیغه‌ای و متهی هم هی احد الاربعه، یکی از همون 4 زن است که پنجمی دیگه روش نمیشه بیاد. پس معلوم میشه تفاوتی بین دائم و موقت وجود نداره. اگر موقت هم باشد کامل کننده عدد 4، لذا نمیشه پنجمی بهش ملحق بشه. روایت هم روایت موثقه است، دلالت روایت هم خوبه. ایشون می فرماد درست یک چنین روایتی داریم و در تعارض با اون روایاتی است که میگه کم شئت، هر مقدار میخوای عقد موقت مانعی نداره. منتها به قرینه یک روایت دیگری معلوم میشه که این روایت موثقه عمار تقیعی صادر شده. یعنی چی؟ یعنی مراد امام این بوده چون اهل سنت نکاح موقت را قبول ندارن احتیاط کنید برای اینکه طعن به شیعه نزنن، لذا اگر 4 شما هم موقت باشه، 5 را به او ذمیمه نکنید،
به خاطر اینکه اهل سنت قبول ندارن، فرقی نمیذارن، به عبارت دیگه چیزی به نام عقد موقت ندارن، عقد دائم دارن یا یه مواردی مشابه دائم که خودشون درست کردن، بنابراین چون اونها موقت ندارن با موقت شما برخورد دائم کنید به خاطر اینکه مورد طعن قرار نگیریم. لذا میفرماد این روایت هم که میگه عقد موقت هم جزء چهار تا به حساب میاد و جزء اونها به حساب بکنید و پنجمی میشه حرام، به خاطر احتیاطی که مورد طعن اونها قرار نگیریم، و الا مراد همون عقد دائم است که عرض کردیم. مستند دو رو ملاحظه کنید، و اما تخصیص بالعقد دائم، اما اینکه عرض کردیم اختصاص داره این حکم که حرمت ابدی باشه به عقد دائم، فلا خلاف فیه. دلیل چیه دلالت میکنه بر این مسئله؟ روایات فراوان، مثل روایت صحیحی زراره قلتو، راوی میگه من عرض کردم به امام صادق ما یحل من المتعه، قال کم شئت، چه مقدار از متعه حلال؟ امام میگه هر چی میخوای، حدی نداره. این یک روایت و غیرها روایت هم داریم. سوال، راوی میگه قلتو، من عرض کردم، به کی گفته؟ امام صادق، امام باقر، کدوم امام؟ معلوم نیست، روایت مزمر است. میفرماید درست روایت مزمر است، مروی و عن معلوم نیست، منتها ما میدونیم زراره از اجلای اصحاب، از غیر از امام نقل میکنه، این اولا. روایت معتبر ثانیا، خب این روایت مزمر است. ما الا ماشاءالله روایاتی داریم در باب متعه که میگن حدی نداره. لذا میفرماید ولا یزرها ازمارها، مزمر بودن روایت ضرر به روایت نمیزنه. چرا؟ بعد از اینکه شخص مزمر، اونی که مروی و عن را پنهان کرده و مخفی کرده، مزمر مثل زراره است. الذی لا تلیق به الروایت عن غیر الامام، زراره ای که سزاوار نیست از غیر امام روایت نقل کنه، ما مطمئنیم فقط از امام معصوم نقل میکنه، ای اولا. ثانیا، الا ان بالامکان التعویض عنها بالروایات الاخرى، ما میتونیم اینو عوض کنیم با روایات دیگر. الا ماشاءالله روایت داریم در باب متعه که حدی نداره. و اذا قیل، اگر اشکال بشه این روایت میگه حدی نداره، یه روایت دیگه داریم موثقه عمار، با او چه کنیم؟ میفرماد اگر گفته شود که موثقه عمار از امام صادق علیه السلام قالت عن المتعه، امام فرمود، یعنی موثقه در مورد متعه چی فرموده؟ موثقه عمار قالتون موثقه هی احد الاربع، متعه هم یکی از او چهارتا حساب میشه، یعنی یکی از او چهارتاییست که نکاح پنجمی دیگه جایز نیست، اینم یکی حساب میشه. پس معلوم میشه تفاوتی بین عقد دائم و موقت نیست. و هازان یدل علی الخلاف، این دلالت میکنه برخلاف اون چی که ما گفتیم. قلنا، جواب میده، لابد من توجیهها به شکل آخر، ما باید این روایت را به گونه توجیه کنیم که این تعارض و خلاف با روایت اول از بین بره. چطوری؟ لعدم التزام احد به مضمونها، به خاطر چی توجیه کنیم؟ چون هیچ کدوم از فقها ملتزم به عمل به این روایت نشدن، چون در موقت قائل به حد نیستن. خب حالا چطوری توجیه کنیم و ممکن است حملش کنیم بر این که امام اراده احتیاط کرده، گفته این کار را نکنید، خب چرا احتیاط بکنیم پنجمی را نگیریم؟ تحفظم من انکار المخالفین، خودمون را از این که مخالفت کنن مخالفین ما یعنی اهل سنت حفظ کنیم، مورد طعن اونا واقع نشیم. دلیل چیه؟ کما دلت علیه به وضوحن صحیحت البزنتی عن ابی الحسن الرضا علیه الصلاه و السلام، همون جوری که به روشنی صحیحه بزنتی از امام رضا علیه الصلاه و السلام بر این مسئله دلالت میکنه، که معلوم میشه از باب احتیاط موقت را هم جز اون چهار تا به حساب بیارید. لذا اگر سه زن دائم داره یکیش میشه موقت، از باب احتیاط که مورد طعن قرار نگیریم اینم چهارمی حساب کنید و پنجمی را نگیرید. کدوم روایت؟ روایت اینه. قال ابو جعفر علیه الصلاه و السلام اجعلوهن من الاربع، متعارم جز چهارتا حساب کنید. فقال له صفان ابن یحیی، صفان ابن یحیی به امام عرض میکنه علل احتیاط، آیا بنابر احتیاط جز چهارتا حساب کنیم؟ یعنی به خاطر اینکه مخالفین طعن نزنن و انکارمون نکنن؟ قال نعم، بله. پس این روایت به خوبی دلالت میکنه که اون روایت موثقه عمار هم حمل بر احتیاط میشه و الا در باب نکاح موقت حدی وجود نداره. اینم یه نکته. نکته بعدی این بود، عرض کردیم اگر کسی چهار زن داره، یکی را یا دو تا را طلاق بده ولی طلاقش طلاق رجعی باشد، حق نداره تا انقضاء عده نشه بره زن دیگر بگیره، چون چهار تا پاش حساب میشه. منتها یه سوالی مطرحه و اون اینه که مراد طلاق رجعی است یا اعم از طلاق رجعی یا بائن. ایشون میفرماید ظاهر مشهور علما اینه که مراد طلاق رجعی است، یعنی طلاقی که در اون طلاق مرد میتونه به زن رجوع کنه، حالا یا رجوع قولی کنه که با لفظ معلوم میشه دوباره دست برداشته از طلاقش، یا نه رجوع عملی بکنه، یعنی وارد بشه مثلا روسری رو از سر زن برداره، یا لمس بکنه بدن او را، کارهایی رو بکنه که فقط مجاز شوهر انجام بده. ایشون میفرماید به نظر ما تفاوتی وجود نداره، ولو مشهور معتقدن نه فرق وجود داره، در طلاق باین میتونه بره با زن دیگه ازدواج بکنه ولو زن در حال عده است، اما در طلاق رجعی نمیتونه. بنابراین اگر زن چهارم او که طلاقش داده زنیست که در سن یائسگیست، این طلاق میشه طلاق باین. به نظر مشهور اینجا اشکال نداره، میتونه بره با یک زن دیگه ازدواج کنه، چون طلاق از نوع باینه. یا یکی از زنهاش دختریست که زیر 9 ساله دیگه حق رجوع نداره، طلاق میشه طلاق باین. اینجا به نظر مشهور میتونه، اما ایشون میگه به نظر ما تفاوتی وجود نداره. چرا؟ چون روایاتی که در مسئله وجود داشت که خوندیم در مستند یک ملاحظه کردید، مثل روایت زراره و محمد ابن مسلم که از امام صادق نقل میکردن، ظاهرش اینه تفاوتی وجود نداره در طلاق. اونی که در روایت بیان شده بود این بود که طلاقش داده، عنوان نشده بود طلاق از نوع طلاق رجعی باشه، لذا فرقی وجود نداره. البته ایشون میفرماید بعضی خواستن یه دلیلی بیارن که بگن چرا فرق وجود داره، و اون اینه که خوب دقت کنید، درسته در طلاق رجعی مرد میتونه رجوع کنه، اون عصمتی که بین مرد و زن از بین نرفته، اون رابطه قطع نشده، مرد میتونه مراجعه کنه، اما در طلاق باین اون رابطه‌ای که بینشون وجود داشته دیگه قابل وصل نیست، حق مراجعت نداره، دیگه نمیتونه با او ازدواج کنه، تمام شد. یعنی به این معنا حق مراجعه نداره، لذا فرق وجود داره بین این دوتا. ایشون میفرماین درست بعضی ها این ادله رو آوردن، اما به نظر ما روایات مطلقه و ما به اطلاق روایات عمل میکنیم، هیچ تفاوتی بین طلاق باین و رجعی قائل نیستیم و معتقدیم اگر زنش رو هم طلاق بده و از نوع طلاق باین باشه، مثل اینکه در زمان یائسگی باشه، اینجا هم حق ازدواج با زن دیگه رو نداره مگر اینکه عده این زن تمام بشه. البته در پایان میفرمایند مگر اینکه کسی مدعی بشه که اجماع داریم بر اینکه فرق وجود داره بین طلاق رجعی و دائم، یعنی به عبارت دیگه از نوع آیا باین باشه یا از نوع رجعی باشه، اگر حقیقتاً چنین اجماعی وجود داشته باشه، ایشون میگه ما قبول میکنیم و الا به نظر ما هیچ تفاوتی بین طلاق رجعی و باین وجود نداره. عبارت رو دقت کنید در مستند 3، و اما عدم جواز ازدواج بالخامسه، اما اینکه جایز است ازدواج با زن پنجم برای کسی که طلاق داده واحدتن یکی از زنها شد به نوع طلاق رجعی، ولی کی حق نداره ازدواج کنه با پنجمی؟ قبل از منتهی شدن عده این زن، یعنی در حال عده است. فلا خلاف فیه، اجماعیه و دلالتم میکنه بر این مسئله صحیحه زراره و محمد ابن مسلم که گذشت و بازم روایت داری. منتها چرا مقید به رجعی بشه؟ این محل بحثه. و اما اینکه مقید کنیم طلاق را به جایی که طلاق رجعی باشه، فاول مشهور، مشهور نظرشون اینه. دلیلشون چیه؟ روایات که مطلقه، میگه به اعتبار اینکه مشهوری دلیل آوردن، اسمت در طلاق باین منقطع شد، از بین رفت، یعنی اون رابطه و علقه زوجیت دیگه منقطع شد، حق رجوع برای مرد وجود نداره، لذا هر کسی میتونه با ای ازدواج کنه، این حق نداره دیگه به ای مراجعت کنه. اینجوری نیست که بره روسری او را برداره به منزله رجوع باشه، نه، این حق را نداره. لذا فرق وجود داره بین طلاق رجعی و باین. اما ایشون میفهمد والمناسب و التعمیم، به نظر ما فرقی وجود نداره لاطلاق صحیحت المتقدمه. هم روایت زراره و محمد ابن مسلم که در مستند یک خوندیم اطلاق داره، و هم غیر اون روایت. بله، منتها مگر اینکه ثابت شود یک اجماع تعبدی برخلاف این تعمیم که فرق بذاریم بین طلاق رجعی و باین، بله در این صورت ما اطلاق را مقید میکنیم. اطلاق روایات مقید به اجماع میشه، به این معنا که میگیم اگر طلاق از نوع رجعی باشه، مرد حق نداره بره زن پنجم را بگیره مگر اینکه انقضا بشه عده این زن، اما اگر از نوع باین باشه هیچ مانعی وجود ندارد. این هم نسبت به یکی از اسباب که استیفاء العدد بود. اما سبب بعدی که موجب میشه مرد نتونه بعضی از زنها را عقد کند، کفر است. به این معنا مرد مسلمان آیا میتونه با زنی که مسلمان نیست ازدواج کنه یا نه؟ ما باید زن غیر مسلمان رو به دو بخش تقسیم کنیم. یه عده مسلمان نیستن اما مشرکند، دسته دوم مسلمان نیستن اما خدا را قبول دارن، اهل کتابن. در مورد زنانی که مشرکند اختلافی وجود نداره که ازدواج مرد مسلمان با چنین زنانی جایز نیست، اما در مورد اهل کتاب اختلاف وجود داره که آیا مسلمان میتونه یک زن یهودیه یا نصرانیه را عقد بکنه یا نه. بعضیا معتقدن نمیشه، بعضیا میگن میشه. حالا این که عقد موقت میشه یا دائما میشه بحث میکنیم انشاءالله که در مسئله اختلاف وجود داره. این یه نکته. نکته دوم، آیا زن مسلمان چی؟ آیا میتونه به عقد یک مردی که مسلمان نیست در بیاد؟ میفهمد جایز نیست مطلقا. میخواد حالا مشرک باشه مرد یا اهل کتاب باشه، مرد یهودی یا نصرانی باشه، مطلقا زن مسلمان حق نداره به عقد مرد غیر مسلمان در بیاد. این هم یه نکته. نکته دیگه که وجود داره اینه، آیا اگر ما اجازه دادیم مرد مسلمان زن اهل کتاب را بگیره، در صورتی که اجازه بدیم زن اولش باشه که بحثی نداریم، اما اگر قبلا یک زن مسلمانی را گرفته به عنوان زوجه دوم میخواد بره یه اهل کتاب را بگیره، اینجا شرطش اینه که این زن غیر مسلمان اهل کتاب اجازه بده، بدون اجازه و اذن او عقد جایز نیست. این هم یه نکته که یکی از اسباب نهایتاً این میشه مسئله کفر، سبب میشه که عقد ازدواج با بعضی از زنها جایز نباشه و بالعکسش بعضی از زنها حق ندارن خودشونو به ازدواج بعضی از مردها در بیارن. این سبب را ملاحظه کنید تا مستند مسائل را عرض کنیم. لا یجوز للمسلم الزواج بالکافر، جایز نیست برای مرد مسلمان ازدواج با زن کافری غیر کتابی. این چه مسلم، بحث نداریم. منتها و فی جوازهی بالکتابیه خلافون، در این که آیا جایز است ازدواج مسلمان با زن کتابیه اختلافه. حالا زن مسلمان چی؟ و اما زن مسلمان جایز نیست برای او ازدواج با غیر مسلمان مطلقا، حالا میخواد اهل کتاب باشه یا مشرک باشه. مسئله سوم، جایز نیست برای مرد مسلمان ازدواج با کتابیه. بر کی؟ علی زوجته المسلمه، بخواد بره زن دوم بگیره روی زن مسلمانش بدون اذنش، اینم جایز نیست. حتی بنابراین که جایز بدونیم ازدواج مسلمان را به کتابیه، اگرم جایز بدونیم اما باید اول بره از زن مسلمانش اجازه بگیره، بعد که اجازه داد حق داره بره زن اهل کتاب را عقد کنه. این هم یه نکته. لذا می فرماید حتی بناءً علی جواز زواج المسلم بالکتابیه، اگرم این مبنامون باشه اما باید اجازه و اذن را بگیره. خوب، اینجا چند تا مسئله داشتیم. مهمترین مسئله ما اینه که آیا ازدواج مرد مسلمان با زن کافره جایزه یا نه. خوب، ما عرض کردیم مسئله به دو بخشه، آیا اون زن غیر اهل کتابه یا اهل کتابه. ما گفتیم اگر مشرک باشه جایز نیست. چرا؟ ایشون می‌فرماید تمسک شده به آیه قرآن. خوب دقت کنید، آیه قرآن میگه ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن، حق ندارید با زنان مشرک نکاح کنید مگر اینکه ایمان بیارن. بعد میگه ولعمتون مؤمنه خیر من مشرکه، زن مؤمنه بهتر از زن مشرکه هست، ولو اعجبتکم، اگرچه زیبایی او شما را به تعجب واداره، هر چندم زیبا باشه اجازه ندارید. بعد ادامه میده که مشرکینم حق ندارند شما را به ازدواج خودشون در بیارن، به زنها میگه، مگر اینکه اونا هم ایمان بیارن. بعد میگه ولعبد مؤمنون خیر من مشرک ولو اعجبکم، ولو ثروت داشته باشن، ثروتشون شما رو به تعجب وادار کنه، موقعیتشون شما رو به تعجب وادار کنه، حق ندارید زن اونها بشید. در آخر آیه هم میگه اولائکه یدعون الان نار، بعضی خواستن به این آیه قرآن تمسک کنن. ایشون میفرماد این آیه قرآن را هم اگر قبول کنیم فقط شامل مشرکین میشه، شامل اهل کتاب نمیشه، مگر اینکه کسی بخواد از همین آیه قرآن جوری استفاده کنه که شامل هم غیر کتابی بشه و هم اهل کتاب. چطور؟ بگه در آیه قرآن انتهای آیه میگه اولائکه یدعون الی النار، چون اونها شمار دعوت به باطل میکنن، لذا چون زمینه جلب شمار فراهم میکنند، لذا حق ندارید با اونها ازدواج کنید. این اولا. ثانیا آیه قرآن میگه ولا تنکحوا حتی یؤمن، مگر اینکه ایمان بیارن. خب اینا که ایمان به خدا نیاوردن، لذا نکاح با اینها جایز نیست. خوب دقت کنید، حالا بحث اینه که آیا از اولائکه یدعون الی النار میتونیم یک چنین استفاده ای را بکنیم، و همچنین از حتی یؤمنه چه استفاده ای میشه؟ یعنی آیا حتی یؤمنه شامل اهل کتاب هم میشه، یا بگیم نه مراد ایمان به خداست لذا اونا هم خدا را قبول دارن، لذا شامل حال اونها نمیشه؟ لذا این دو دلیل را بخونیم تا انشاءالله باید بررسی کنیم ببینیم آیا این دو دلیل قابل استفاده هست و میتونیم تعمیم بدیم شامل اهل کتابم بشن یا نه. دقت کنید، اما عدم جواز زواج المسلم بالکافر غیر الکتابیه، اما اینکه جایز است ازدواج مرد مسلمان با زن کافری غیر کتابیه، فقط ادعی علیه الاجماع، ادعای اجماع شده. دلیل چیه؟ استدلال شده به آیه ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن. این آیه به درد نمیخوره، نمیشه باش استفاده کرد. چرا نمیشه استدلال کرد؟ خوب دقت کنید، چون ممکنه شامل مشرکین بشه، چون آیه میگه ولا تنکحوا المشرکات، این که شامل اهل کتاب نمیشه. لذا میگه این آیه بله قبول میکنیم، نسبت به غیر اهل کتاب میپذیریم، ولکنه کما ترا، این آیه را همون جوری که میبینید خاص بالمشرکه، ولا یعم مطلق الکافره، شامل مطلق زنان کافره مثل اهل کتاب نمیشه، فقط اختصاص به کی داره؟ به مشرکین داره. بنابراین مرد مسلمان درسته طبق این آیه قرآن نمیتونه با مشرکات ازدواج کنه، مگر اینکه بخوایم استدلال کنیم و تمسک بکنیم به عهد البیانین التالیین، همون دو دلیلی که عرض کردم، یکی بخوایم از ذیل آیه اولائی که یدعون الی النار استفاده کنیم، چون اونها زمین سازی دعوت ما رو به کفر ممکنه فراهم کنند به خاطر علاقهی که به اونها وجود داره، و دوم چون میگه حتی یؤمن، و چون اهل کتاب خدا رو قبول دارن و ایمان به خدا دارن لذا شامل آیه قرآن میشن، پس آیه دیگه شامل حال اونها بگیم نمیشه، یا نه احتمال داره بگیم نه یؤمن نه مراد ایمان به پیغمبره، اگر تفسیر کنیم به ایمان به پیغمبر بنابراین شامل حال اونها هم میشه، لذا آیه عمومیت داره. اما اینکه شامل میشه یا نمیشه باید بعد بررسی کنیم، فعلا میتونیم تمسک بکنیم یک به ذیل آیه کریمه اولائی که یدعون الی النار که نفی بکنیم با این خصوصیت مشرک بودن را، بگیم الغاء خصوصیت کنیم، مشرکات رو چرا نباید با اونها نکاح کرد؟ چون ممکنه جلوه و چهره اونها زمینه را فراهم کنه که ایمان را از ما بگیرن. خب همین ویژگی در مورد اهل کتاب هم وجود داره، لذا مردها حق ندارن اونها را به عقد خودشون در بیارن، لذا میگه نف میشه خصوصیت برای مشرکات، یعنی الغاء خصوصیت کنیم. دوم تمسک بکنیم به قایت، یعنی چی قایت؟ یعنی کلمه حتی یؤمن که در صدر آیه بود، حیث و تدل و زیرا که دلالت میکنه بر این که مسلمان برای او ازدواج با غیر مؤمنه جایز نیست. پس با این دو دلیل میتونیم استفاده تعمیم بکنیم، یعنی بگیم نکاح چه با اهل کتاب چه غیر اهل کتاب جایز نیست. البته دلالت آیه در مورد مشرکات قابل قبول میپذیریم، اما در مورد اینکه استفاده تعمیم بکنیم این و کلاهما کما ترا، این دو دلیل میگه قابل قبول نیست، که انشالله باید بررسی کنیم. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.